أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فشهدين در تعلیم مهارت‌هایی که به فرزندانمون باید بدیم، یکی بحث دوستیابی که موضوعش قبلا تمام شد صحبت او، و بحث دوم رشته تحصیلی که فرزندانمون میخوان انتخاب بکنن. این بحث بسیار مهمی است که شب گذشته حدود 50 مطلب رو توی زمین خدمتون گفتم، امشب هم حدود 25 مطلب رو پیشبینی کردم خدمتون بیان بکنم. ابتدا 5 مطلب رو پیرامون بحث علم ممنوع خدمتون دارم، و بعد نکاتی رو پیرامون حق معلم بر متعلم، اون نکات رو 8 مطلب رو از آیه 65 سوره کهف دارم، و 12 نکته رو از عبارت امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشون. من تو معلوم مطالب رو بخوام توضیح بدم، اینا خودش 10 شب باید صحبت بکنه. که توضیح نمیدم به خاطری که میخوایم همه مطالب رو سریع بیان بکنیم و رد بشیم. اما نکات که پیرامون علم ممنوع هست، ما هر علمی ممدوح نیست، یه سری علومی هست که منع از تعلم او شده. اگر بخوایم وجه اشتراکش رو بیان بکنیم، باید به این نکته توجه کنیم: علمی که ضرر برای جامعه انسانیت داره، فراگیری این علم جایز نیست. از جمله بحثی که زیاد روی او صحبت میشه تعلم علم سحر و جادو هست، لذا اینو باید از گوشمون بیرون بکنیم که هر علمی ارزشه، اینو نباید مطرح بکنیم. علم ارزش او وابسته به معلومشه. یعنی تا میگیم آیا علم خوبه یا نه، میگیم چی رو میگیم، اون دانسته شده چیه. هر مقدار اون معلوم، اون دانسته شده بیشتر برای جوامع انسانیت، برای جوامع مسلمان ها فائده داشته باشه، ارزش اون علم میره بالاتر، و هر مقدار بیاد پایین تر میاد تا میرسه به جایی که اصلا نه تنها علم ارزش نیست، گاهی ضرره. وقتی ضرر بود میشه ضد ارزش. مثلا فرض کنید، من الان مثال عامیانه و ساده عرض میکنم، یه جلسه تشکیل بدن روش سرقت رو تعلیم بدن، که چطوری ما سرقت بکنیم که گیر نیفتیم، جاز خودمون نشون نگذاریم و به راحتی بتونیم مثلا سرقت بکنیم مال یک کسی رو، نمیدونم کیف یک کسی رو، یا سندهایی که گاهی صادر میکنن و زمینهایی که مال افراد مختلف گاهی دیدید دیگه، بدون اینکه جای گیر بیفتن، خواهید به راحتی بینید سند صادر کرده و خانه ای کسی، ملک ای کسی رو جمع کرد. راه و روش سرقت خودش یه علمه، اما حالا این علم چقدر ارزش داره؟ هیچ. میگه هر علمی ارزش داره، ضرر داره. از جمله مواردی که بحث جهلش ارزش داره نه علم، اینو حالا نکته ایست ولی اعتقادی مهم هم هست، بحث ازا شاء و علموه، که تو بحث علم اهل بیت علیهم السلام گاهی نمیخواهند بدانند مطلبی رو، ولذا جواب یک مسئله رو جاهل نمیدانند، اما اگه بخوان بدونن میتوانند، عمدن خودشون رو در جهل نگه میدارن. چرا تو جهل نگه میدارن؟ چون خدای متعال نمیخواد اونها بدونن. یکی که نباید بگیرم که علم ارزشه، نه، یه جان جهل ارزشه. مثال عامیانه، حالا این مثال مال چهارده معصوم علیه السلام بود، اما مثال عامیانه چیه؟ اینه که شما دارید تو کوچه میرید، در خانه کسی بازه، به راحتی میتونید روتون رو برگردید تو خونه او رو نگاه بکنید. اگه نگاه کردید اطلاع پیدا میکنید از داخل خانه او، این یه نوع علمه، اما عمدن نگاه نمیکنید. وقتی نگاه نکردید جهله. این جهل آیا ارزشه یا علم ارزشه؟ یه مقایسه میکنید با هم که خونجا جهل ارزشه، علم که ارزش نیست که بگید من ساده یه نگاه میکنم تو این خونه رو نگاه میکنم بلاخره اطلاع پیدا میکنم چه کسانی هستن، خونه کوچیک بزرگ نوساز قدیمیه چیه. عمدن نگاه نمیکنید، خودتون رو تو جهل نگه میدارید، چون اینجا جهل ارزشه و نباید اطلاع پیدا کنه. باز مثال دیگرش اسرار یکی است که میتونید ناخون بزنید، با عبارتهای مختلف گاهی با کنایه از زیر زبونش بکشید بیرون، اسرارشو بفهمید. بعضی شیطنت رو میکنه. اگر شما بلد باشید و عمدن این کار رو نکنید، یه نوع جهلی است که ارزشه. گید بلدم از زیر زبونش بکشم بیرون اعتراف بکنه، اما عمدن این کار رو نمی کنم و من نمی دونم که آقا این کار رو کرده نکرده، جاهلم، اطلاع ندارم. و اگر اطلاع پیدا بکنید بده، مگه انسان باید اسرار درونی زندگی اشخاص بلد باشه؟ به ما چه؟ لذا هر علمی ارزش نیست. اینی که تو چند تو دعا این نکته اومده که اعوذ بکن من علم لا ینفع، خدای به تو فناه میبرم از علمی که نافع نیست. این خیلی مهمه، جوامع امروز هنوز به این جمله دعا نرسیده. من اگه تو دانشگاه جای سراغ دارید بگیدم، یه جا دیدید این بحث آدم مطرح بکنم، مبگن علم ممنوع. اما تو جوامع دینی ما اینا رو داریم، من قرن هاست این بحثا مطرحه. یعنی جوامع امروز اروپا و آمریکا هنوز این بحثا رو نمیدونن که هر علم ارزش نیست. اونا خیال میکنن همش میگن دنبال علم. اتفاق بیشترین تأکید و دین ما راجع به تحصیل علم میکنه، اما مرزش رو هم دین ما مشخص کرده و اونا اینا رو نمیدونن. اونا خیال میکنن هر آگاهی، هر اطلاعی چیز خوبیست. نه. حالا من 4-5 مثال زدم که ببینید اطلاعات همیشه خوب نیست، گاهی بده، خلافه، گاهی حرامه، اصلا نباید انسان اطلاع پیدا بکنه. خب حالا این نکات متعدد رو عرض کردم، یکی دو روایت رو هم خدمتون بخونم و این بحث رو اینجور جمعش بکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان که رب علم ادا الى مظلتک، یه سری علومی که نهایت شما رو به گمراهی میکشه، این رو باید دقت بکنید. وقت دارید چیز رو یاد میگیرید ببینید این علم منتهی به چی میشه، نهایتش اگه شما رو هدایت میکنه علم خوبیه، اما اگه سبب بشه راه رو بر شما مشبه بکنه و گم بکنید راه رو. میگن بعضی از علوم اینطوریه، نقشه این رو داره که انسان رو از راه به در میکنه. این علم که دیگه علم نیست، از اون علمای ارزشمند نیست. یکی از علومی که منع از یادگیری او شده علم سحر، و به دنبال این علم سحر چیزایی هم که مقدمه علم سحر بوده این هم گفتن نمیخواد دارید یاد بگیرید. بلاخره شیطان انسان رو فریب میده. وقتی علم سحر رو یاد گرفت، یه مرتبه به ذهنش میرسه با یه کسی که غضب کرده، با هم ناراحتن، اختلاف دارن، به ذهنش میرسه از قدرتش استفاده کنه و زندگی اونا رو سیاه بکنه، تباه بکنه. متاسفانه زیاد هم شده که میرن یاد میگیرن و سوء استفاده میکنه، استفاده بد میکنه از این علم خودش. یه زن و شوهر رو بینشون رو جدایی میاندازه به خاطر اینکه مایل بودست که این دختر با یک کسی دیگه ازدواج کنه یا اون پسر با یک کسی دیگه ازدواج کنه. حالا به تمایل او عمل نشده و حالا این بنده خدا میاد شیطنت میکنه و بین این دامادان رسول بینشون اختلاف میاندید تا اینا از هم جدا میشه. از این شیطنت رو گاهی میکنن دیگه، گاهی کسی رو مریضش میکنه به خاطر اینکه یه نعمتی به او داده شده و یه آقا یا این خانم حسوده، نمیتونه نعمت او رو ببینه، آرزوی از بین رفتن نعمت او رو داره و به دنبال این آرزو دعا میکنه، نفرین میکنه، تلاش میکنه و از جمله بحث سحری که گفته. حالا اینو توجه دارید که هر کس تو زندگیش اختلاف هست، نگید حتما روی سحری اختلاف داره تو زندگیش، اینطوری نیست. و گاهی میشه که اسباب اختلاف از راه سحر گاهی افتاد، نه خودشون نرفتن یاد بگیرن چطوری با هم زندگی بکنن، چطوری تفاهم بکنن و بینشون اختلاف. آنچه که ما رو داریم میگیم اینه که گاهی افراد از طریق سحر میان و مشکلاتی رو برای زندگی ها درست میکنن. یکی از علومی که در سحر مؤثر بوده علم نجوم بوده. امروز آقای کمتر رایجه، اما میمدن یاد میگرفتن که هر ستاره در چه موقعیتی که قرار بگیره پیشگویی میکردن که اگه مثلا اینطور باشه فلان مسئله در زندگی شما اتفاق میفته. حتی گاهی علم نجوم رو دخالت میدونستن در پیروزی لشکر یا شکست لشکر. میگفتن اگه ستاره اینجا باشه لشکر پیروز میشه، اگه اون طرف باشه لشکر شکست میشه. یکی از جنگ ها به امیر و مامان سرام همین رو گفت و از آن اعتبار نکردند و خلافش هم ثابت شد. اون گفت شکست میخورید طبق علم نجومی که خودش داشت، امام هم اعتبار نکردند، اعتبار پیروز هم شد. حالا این علم نجوم گاهی ازش استفاده اینطوری میشود، در حالی که علم نجوم استفاده های خوب هم خیلی داره. امروز از علم نجوم میان استفاده طریق قبله رو گاهی میکنن، از علم نجوم استفاده میکنن برای خسوف و کسوف، از علم نجوم استفاده میکنن برای خداشناسی، خیلی نکات دیگه داره. اما اینم یک کدوم این حالا این جمله خطبه 79 نهج البلاغه فرمودن ایاکم و تعلم النجوم. نمیخواد برید علم ستاره شناسی یاد بگیرید الا ما یهتدی به یا یهتدا بهی فی برن او بحر. فهمدن مگر اون بخشی از علم نجوم که بتونید راه و تشخیص بگید. چون شبها اینا جاده که نبوده، شبها که قافله حرکت میکرد اگه یه مقدار تو بیابون کج میشدن یا مقدار چند کیلومتر از مقصد فاصله میفتدن و ستاره ها رو نشان میکنه. از طریق ستاره نگاه میکردن طبق ستاره تو میرفتن جلو تا صبح حرکت میکردن که راه رو کج نرن. یا تو دریا همینطور، دریا همش اطرافشون پر آب، چه میدونست از کدوم طرف باید کشتی حرکت بکنن. یه مقدار کج میشد حرکت کشتی، چه بسا فرسنگ ها فاصله میفتد از مقصدشون. حضرت میفرمان اون مقدار علم نجومی که در خشکی یا دریا ازش استفاده میکنی راه رو میخواد باز با او تشخیص بدید، این اشکالی نداری، خوبه. فانها تدعو الی الکهانه، معنی علم نجوم آخرش منتهی میشه به کهانه. کهانه همه فالگیری رو میگن و آینده گویی، هم تو پیشگویی میکنه که فلانی آیندهش مثلا شکست میخوره چی میشه. یه ده تا چیز هم میگن بالاخره لابرش درست در بیاریم، نکه حالا میخوان آینده گویی هم بکنن. میگه که مثلا شما یک مشکل تو هفته آینده دارید، مشکل خیلی سختی هم هست. خب معلومه تو زن یه هفته هر کسی تو زن میشه مشکلات خیلی داره. هم تو بی خودی اینطوری میگن، فرید میده طرف رو، بعدم یه پول هنگفتی ازش میگیره، میگه اگه میخوایی جلوش رو بگیرم باید کنم مبلغ به من پول بدید. حضرت فرمودن این علم نجوم منجر به کهانت میشه و منجم و کل کاهن. منجم این هم در واقع مثل یه آدم فالگیره. و کاهن و کس ساحر، کاهن مثل ساحر میمونه و ساحر و کل کافر. فرق با کافر نداره، آدمی که سحر میکنه و مشکلاتی رو برای کسی به وجود میاره این هم مثل کافره. و کافر و فنار. خب مثل مطالب اضافه تر از پنج مطلب شد یار ما مصاحبه میکنم. اما راجع به نکته مهمی که تعلیم فرزندانمون باید بدیم اینه که فرزند در مقابل معلمش باید نکاتی رو دقت میکنه. این 20 نکته ای که عرض میکنم حالا بخشش ممکنه مشترک باشه، چون اول 8 نکته رو از 65 کهف میخوام بگم، بعد 12 تا نکته رو از صحیفه سجاده از عبارت امام سجاد علیه السلام میخوام بگم. لذا ممکنه بخشش حالا مشترک بشه آیه قرآن. ما 8 نکته تفسیری میخوام بگیم. اینا نکاتی البته تو حوزه تدریس میشه، یعنی فکر نکنه حالا اینجا ما داریم مطرح کنیم، این بحثیست که طلبا باش آشنا هستن و بارها ما به دانشگاه هم پیشنهاد دادیم که اینا رو بیارن جزء علومشون. متاسفانه هنوز اهمیت نمیدن و گاهی هم دانشگاهی که من میرم خیلی قصه میخورم، من دانشجو از کنار استادش رد میشه بی‌اعتنای دو. ما اینا رو خیلی مهمش میدونیم، اونا مهمش نمیدونن. من هم تو میگرد از کنارش رد میشه بدون اینکه حتی یه سلام نمیکنه، در حد یه سلام خیلی زشته برای انسان. پس این دانشجو کجا داره بزرگ میشه؟ خب چه بکنه آینده؟ اینا کجا میتونن مفید برای جامعهشون باشن؟ آینده حالا یه مدرکی گرفت و میره تو آمریکا و اینسان اونجا برای بیگانگان کار میکنه و دنبال منافع زندگیش میکنه، که الان ما خیلی داریم از این فراری ها خیلی داریم، از ایران فرار کردن رفتن تو انگلستان، تو آمریکا، تو کشورهای دیگه. وقتی هم باشون صحبت میکنیم میبینیم اونجا زندگیش تو رفاهه. میگه من پول خیلی دارم، امروز من یه مورد داشتم از آمریکا اومده بود، میگه بعض من اونجا خیلی خوبه، حقوق کلان خیلی زیادی هم میگه. هم یه مقدار باش صحبت که یه نیم ساعتی یه مقدار قانع شد که برگرده بیاد داره مملکتش کار بکنه. ولی هم خوشش اومد از صحبت ما، لذت برد از ماشینا چند روز چند. اما اینا زیاده، یکی دوتا که نیستن، چندین هزار نفر تو هر کشوریشی که نگاه کنیم دید ایرانی هایی که مقیم اونجا شده رفته اونجا. و چرا آمریکایی نمیدن اینجا مقیم بشن؟ همش از این هم میرن. آیا مملکت ما راضی هست؟ برای هم جمعی که شما اینجا هستید راضی هستید که یه دانش آموزی از امکانات کشور استفاده کنه بره تا دانشگاه، بعد که میخواد علمشو به مردم منتقل بکنه بره توی کشور بیگانه اونجا؟ بگه شما راضی هستید بگید. هیچ کس راضی نیست که از حقوق این ملت اینا استفاده بکنن، بزرگ میشن، چیزی یاد میگیرن، بعد که میخوان فایدهشو به مردم برسونن میرن کشور دیگه. به خاطر چیه؟ همین نکاته که حالا من ساده دارم تون میگم اینجا، شما تو تون تون بشنوید و گاهی کلاتون یه تکونه میده دیگه، خوبه. من اینطور نیست، بس خیلی بالاتر از این هست. گاهی انسان میره به سمت اینکه دیگه این مطالب رو بیان نکنه تا وقتی که افراد آمادگی پیدا کردن برای فهمیدنش. گاهی هم میگیم حالا نگفتیم چی میشه. بالاخره این نقص دانشگاه کی باید برطرف بکنه؟ این علوم باید گفته بشه که یه دانشجو باید بدونه قبل از که میخواد بره سر درس باید آداب تعلم اول یاد بگیره. این مهمتر از خود درس. اگه ادب نداشته باشه اصلا باید ممنوع بشه، اصلا نیا سر درس، این به درد نمیخوره. ایشون آداب داره. قدیم یه ضرب المثلی بود که میکده حمام نیست سرزده وارد نشوی. چی حمام نیست که هم تو سر زیر نزوی را میفتید میرید و میرید. درس باید آداب داشته باشه. قرآن کریم از قول حضرت موسی علیه السلام که وقتی رفت پیش حضرت خضر این نکات رو اشاره کرد. قال له موسی، حضرت موسی به او گفت. اولین نکته‌ای که یاد می‌گیریم از این آیه همین که انسان در هر رتبه‌ای که باشد تو مقام تعلم شاگرده، باید متواضع باشه. یعنی از این آیه حضرت موسی و حضرت خضر، حضرت موسی کیه؟ شخصیت کم نظیر تو انبیاست. موسی کلیم الله، خدا با او سخن گفته. اما حالا که بهش گفتن برو پیش حضرت خضر، اومده ازش خواهش میکنه. بنابراین من آنم که رستم جهان را گرفت، اینه که حالا بعد شوخی میکنم نرو میگه اینا باید بذاریم کنار که من پدرم فلانی خواهد کنم باشه، خود من فلانی هستم، باش هر کی میخواد باش. فعلا اومده سر این درس نشستی دو زانو معدب بنشین دیگه. اولین ادب اینه که انسان به نسب خودش نگاه نکنه، انتصاب به کی داره، به هر کی میخواد باشه، شاهزاده باشه، هر کی میخواد باشه، پدر فلان مسئول خوب باشه دیگه. به من چه؟ فعلا اینجا نشستی اینجا گیرم پدر تو بود فاضل، حالا پدر آدم خوبی بود، از فضل پدر تو رو چه سن خاصه تو چی؟ پدر تو شگردی بچین. حالا حضرت موسی علیه السلام که شخصیت بزرگیست، قرآن میگه خیلی مؤدبانه با استادش صحبت کرد. یه اولین ادبه که یاد میگیریم تا یه وقت کسی فکر نکنه موقعیت اجتماعی خودش یا پدرش یا بستگانش سبب میشه که مثلا سر درس نره. گاهی اصلا نمیرن سر درس. زمان شاه این کله گلای اون زمان طاغوت خیلی آدمای کثیفی بودن، یه مدرسه جداگانه گذاشته بودن که بچهای مسئول فقط تو مدرسه درس می‌خوندن، اصلا حاضر نبودن بچه‌هاشون رو تو بقیه مدارس بفرستن کنار، بچهای دیگه مثل بچه آدم بشینه سر درس بشه چیزی. راستی هم بچه آدم نبودن دیگه، حیف حیوان که اسم اونا ما بخواهد بگذاریم. وقتی اینا چکار میکردن؟ یه مدرسه خاص مسئولین گذاشته بودن که بچه هاشون اونجا میفرستادن، بعد توی مقطع درس که میزن اینا میفرستنشون خارج. خارج هم خب شستوشوی مغزی بهشون میدادن، بعد میفرستنشون دور ایران میدادن خیانت میکردن. مثلا یه دوری بود همیتونی که هر نسل از اینا از بین برن، نسل بعدی دوره خیانتکار از آب دردی بودن. مشکل هم تو همینا بود دیگه، همه چی به هم زنجیروار پیوسته بود و انقلاب ما یکی از امتیازاتش این شد که اینا رو جمعش کرد. اخیراً دوباره شنیدم تهران دوری همچین مدرسه به وجود اومد، کسافتکاری هایی که زمان طاغوت بیجان دوره حالا داره در جمع میگه. نتیجه چی میشه؟ یه مرتبه یه آمار به ما میده 20,000 نفر از بچه های مسئولی تو انگلستان فقط همین درس میده. هم ده که میگن آزاده اینا قصص برای ما، بعد ما کجا بزرگ میشن، بعد اینا میخوان بگن چه خیانت ها میخوان به ما بکنن، بر نگردن ایران چه میکنن؟ همین اوضاعی که بینید دارن، برگردن ایران بینید چه میکنن؟ همش اشتباه هم. متاسفانه توی این جلسه هم پیداشون نمیشه که این حرف رو گوشه دیران بخورن، اما دقل اینا گفته بشه 50 سال دیگه نگن ایران متوجه نبود، کسی نگن، دقل این صحبت های ما تو تاریخ ثبت بشه دیگه، ما گفتیم و آن کسش هم بود و شنیدند و اما اونا نبودن توی جلسه. خب این نکته اول، قال له موسی. نکته دوم، کلمه هل، هل اجازه هست، هل یعنی آیا، و این معنیش اینه که شاگرد وقتی میخواد سر یه درسی شرکت بکنه باید اجازه از استاد بگیره، همه برم تو راه بیفته بگه من میخوام برم درس این آقا استفاده کنم. نه، نکته دوم، حضرت موسی هم اجازه گرفت، گفت آیا. نکته سوم، گفت اتبع کرد، این درس برای ما، شاگرد باید تبعیت از استاد بکن، اگه اومده تعلم میخواد چیز یاد بگیره باید تبعیت بکن، نه اینکه تا یه استادشون گریم بخواد مقابله بکنه، لجبازی بکنه، یا میگه به چه دلیل نگفتی، تا دلیلش نگه من عمل نمی کنم. این ادب درس این نیست، ادب درس پیروی کردنه، اون تو پیروی کردن محققانه، نه تقلیدانه. حالا این بحثیست میخوام باز واردش بشم، از بحث خیلی فاصله میگیرم، اما اشاره کردم. این هم نکته سوم. چهارم، علا ان تعلمنه. نکته چهارم اینه که شرط میگذاره به استاد، میگه من از شما تبعیت میکنم مشروط به اینکه شما چیز یاد من بگیرید. یعنی چه؟ یعنی اینجا هدف فراگیری علمه، رفته هدف این باشه، هدف شاگرد چیز یاد گرفتن، الان تو علم. نکته پنجم، کلمه من. من در اینجا در آیه شریفه چند تا معنا داره دارم، اما اینجا من تبعیزیه هست و من تبعیزیه رو برای که حالا خیلی تون طلبه نیستید من معنای اصطلاحی نمی کنم براش، اینطوری معنا می کنم که شاگرد به استادش میگه بخشی از علومی که میدانی رو به من یاد بده، نمیگه همشون. توجه کنید یک ادبه، شاگرد حق نداره به استاد بگه هر چی میدونی به من بگو، همچه حقی نداره، عدد اینه، میگه یه بخشی از علومتو به من یاد بده، تقاضایی که از طرف شاگرد میاد روی بخشی، اما استاد است که اختیار میکنه، گاهی همون بخشو میگه گاهی همشو میگه، اختیار با اونه. مثل یه فقیری که وقتی میخواد از کسی پول بگیره حق نداره بگه هر چی پول تو جیبه به من بده، که خیلی پر رو دیه، بگه به من یک کمک بکن از اموالی که داری، یک کمک. این کلمه از که میگه یعنی بخش، از اموالت به من کمک بکن، این درست نیست، منطقه اون کمک دهنده گاهی صلاح میدونه همشو بهش بده، همشو بهش بده، بایم صلاح نمی بخش بده. اینجا حضرت موسی به حضرت خیر گفت بخشی از علومتون، این نکته خیلی دقیقه، وقتی انسان دقت میکنه عجب نکته ظریفی رو حضرت موسی رعایت کرده، و حالا درس میشه تو همه مجامع علمی که همه شاگردان به استادشون اینطوری صحبت میکنه، یه مطلب علمی رو سوال میکنه، حق نداره به او بگه هر چی میدونی توی مطلب به هم بگو، من چه حقی ندارم به استادم یه عقل بگم، من حقم فقط در بخش ازش تقاضا میکنم که یه قسمتی از علومتو به من تعلیم بده، این تقاضای من روی یه قسمته، حالا استاده که گاهی تشخیص میده همون یه قسمت رو، گاهی هم بیشتر. نکته ششم، علم استاد رو باید بی نهایت تصور بکنه. تو کلمه آیه شریفه بوده است ما. ما یعنی آنچه، و آنچه یعنی نامحدود از علم استاد. و بلکه آیه قرآن جلوتون نیست، یا آیه جلوتون بود خوب متوجه می شدید، شیرین می شد بحث براتون و خیلی لذت می بردید. من ما یعنی از آنچه، به جای از آنچه گاهی انسان تو دستور زبان فارسی اینا گاهی، حالا هنوز به این نتیجه نرسیدن، دستور زبان عربی اینا رو داره، اما تو فارسی هم اگه اینطور ما بگیم داره میشه اضافه کنیم به دستور زبان، بگیم وقتی که یه چیز محدود باشه اشاره میکنیم، میگیم اینو نگاه کن، این یا آن، نزدیک این میگیم، دورم که آن میگیم، اینو که هست، منتها این و آن برای اشاره محدوده، یعنی مرز یه چیزی وقتی معلوم باشه این یا آن میگه، اما وقتی مرز نامحدود شد این و آن دیگه نمیگه، میگیم آن چه. مثلا یه کسی یه زمینی داره، زمینش هم خیلی بزرگه، یه 10,000 متر زمین، میگم از این زمینت یه مقدار به من کمک کن یا به این فقیر بده، اینجا اشاره میکنه، اشاره یعنی چه؟ یعنی فکر من احاطه دارد به کل زمین شما، 10,000 متر، 100,000 متر، یه میبخش شده. اما اگه کسی بی نهایت بود، یعنی فکر من احاطه نداشت، میگم از آن چه شما مالکی، دیگه نمیگم از این یا اون، نه این میگم نه آن میگم، میگم از آن چه. حضرت موسی به حضرت خضر نگفت از این علومت یا از اون علومت به من یاد بده، حتی بخشش هم نگفت، گفت از آنچه که میدانیم، کلمه آنچه اشاره به بی نهایت بودن علم استاده، و این کمال احترامیست که داره به استادش میگذاره، میگه شما علم بی نهایت به گونه ایست که فکر من احاطه بر اون نداره، من نمیتونم احاطه پیدا کنم، تو میگم از این علمت به من بده، میگم از آنچه که میدانیم. نکته هفتم، علمت به صیغه مجهول گفته شده، ترجمهش میگیم آنچه به شما یاد داده شده، در حال که حضرت موسی میتونست به حضرت خضر بگه از آنچه که یاد گرفتی به من بده، از آنچه که یاد گرفتی علم او میشه، یعنی فعلش فعل معلوم میشه دیگه، اما فعل مجهول او فرقش چیه؟ اگه به استادش بگید از اون چی که یاد گرفتی به من بده، اهانت به استاده، یعنی بده به استاد بگید یه زمانی هم خود شاگرد بودی، یادت نره از اون چیزایی که خود 10 سال پیش از دیگران یاد گرفتی برام بده، این حواسش نیست که توهین میکنه به استاد. پس به جای اینکه بگید از اون چی که یاد گرفتی، میگید از اون چی به شما یاد داده شده، این فرق خیلی کرد، معنا همونه، از آن چه یاد داده شده، اما زمین تا آسمان فرق کرد، از آن چه یاد گرفتی یعنی خودت شاگرد بودی، از آن چه به شما یاد داده شده یعنی شما یک آدم بزرگی هستی، احتراماً به چیز یاد داده، خیلی فرق کرد. البته در کنار اینا نکات دیگر هست، من گاهی مردد بشن بعضی مطالب رو عرض بکنم، یعنی اما من اشاره میکنم که لفظ تعلمت اگه میمد با علمتی که الان تو آیه شریفه اومده، یه نکته دیگه هم به ذهن میرسه، با اینه که اگه میگفتیم تعلمت یعنی فرا گرفتی، معلمش مشخص بود، یعنی خدای متعال، تعلمت من الله، اما وقتی علمت میگه معلم که خدای متعال اسمش گفته نمیشه و این یک نوع تعظیم است برای او، و وقتی میخوام نام خدا را عظمت بهش بدیم، یه راهش اینه که اسمش اصلا نمیاریم، مجهول میاریم. حضرت موسی به حضرت خضر گفت از آن چه به شما یاد داده شده، اما نگفت کی یادت داده، اسم خدا را نمیاره به خاطر عظمت او، اینم یک نکته است. اما نکته هشتم، کلمه رشدا هست که تو آیه شریفه اومده و باز نشون میده که ما علممون باید سبب رشد بشه، رشد نه رشد جسمی. حضرت موسی که جسمش ضعیف نبود، همون کسیست که یه مشت زد تو دهان کافره و کشتش او را، معلومه از جسمی خیلی قوی بود. پس به حضرت خضر میگه به من رشد تعلیم بده، این رشد رشد جسمی نبود. از جسم خودش فکر کنم از حضرت خضر خیلی قوی در بوده. رشد رشد معنویه، یعنی آنچه سبب کمال من میشه، اخلاق منو خوب میکنه، ایمان منو زیاد میکنه، به خدا منو نزدیک میکنه، تو قیامت دست منو میگیره، اینا رو میگن رشد. که تو بحث قبلی از کردم علم نافع بهش میگن و علومی داریم که نافع نیست و به خدا پناه میبریم. با هم نعود و بکن من علم لا ینفع. تو تحقیبات نماز عصر داریم، جای دیگه هم داریم این دعا، خیلی اومده تو دعای ابو حمزه اومده. و اما 12 تا مطلب هم از عبارت امام سجاد علیه السلام عرض کنم، اینا رو یه مقدار با توضیح ندم، که حقوقی است که شاگرد باید رعایت بکنه این حقوق رو. و بحث ما در اینه که پدر و مادر باید یاد فرزندانشون بدن که اگه مدرسه میری این نکات رعایت بکن. حالا برای تو کتابشون نیمده، خود مدیر مدرسه بلد نیست که اینا رو یاد شاگردان بده. حالا شما که اینجا نشستی اینا رو یاد بگیرید و به فرزندانتون تعلیم بدید، وقتی میرن مدرسه اینا رو رعایت بکنن. اول فرمود التعظیم له و توقیر لمجلسه. حالا اینا رو من یکیش کردم، هم استاد رو عظمت بهش بده، بزرگش بدونه، هم مجلس درس او رو بزرگ بدونه، تحقیر نکنه. اینو ما هر دوشه یک حساب کرد. دوم حسن الاستماع الیه، وقتی استاد حرف میزنه خوب گوش بکنه. سوم ول اقبال علیه، رو بیاره به استاد، رو آوردن غیر از گوش داری. گاهی انسان مطلبی کسی گوش میکنه اما نفرت داره از گویندش، دنبال یه نقطه ضعف است که یه اشتباهی ازش رو بگیره بهش ایراد بگیره. حق سوم استاد اینه که اقبال بکنه، یعنی با تمام دل به او رو بکنه. چهارم فرمود صدای خودتو بر او بلندتر نکن، من لا ترفع علیه صوتک. پنجم اگر کسی از استاد سوال کرد شما جوابشو نده. حق استاد اینه که بنشینی سکوت بکنی تا خود استاد جواب سوالمون سائل رو بیان بکنه. ششون فرمود بلا تحدث فی مجلسه احد، در جلسه درس او با بغل دستیات حرف نزن، با هیچ کس صحبت نکن. هفتم غیبت استاد رو نکن، حق استاد اینه غیبتش رو نکنه. هشتم اگه دیگران بدی استاد رو گفتن شما دفاع بکن از استادت، تدفع عن هزار ذکر عنده که به سوء. نهم اگر عیوبی رو از استاد اطلاع داری عیوبش رو مخفی بکن. دهم خوبی های استادت رو آشکار بکن. یازدهم با دشمن او مجالست نکن، نگو که من میخوام چی یاد بگیرم، یه بار میام پادرس این، یه بارم نه پادرس دشمنش. این همون بود که عنوان بصری میمد خدمت امام صادق علیه السلام از مطالب ازت چی یاد میگرفت، بعد میرد پیش مالک ابن انس از اونم چی یاد میگرفت. ازت چکارش کردن؟ عنوان بسیه، گفتن دیگه پیش من نیا، پیش همون مالک که میری بسته دیگه، پیش همون که میری برو اونجا، پیش من دیگه نه. اگر ردش کردن که بلا فاصله عنوان وقتی فهمید چه اشتباه بزرگی نسنجیده میکرده، دیگه نرد پیشون مالک و فوری توبه کرد و تا دو روز سه روز بعدش دوره حضرت راش دادن، توانست خدمت امام برسه. یکی از حقوق معلم اینه که شاگرد هر نداره با دشمن استادش بره پیش او درس بخونه و بگه من برای فرق میکنم، میخوام چی یاد بگیرم. البته استثناء داریم که مواقعی که علم محدود میشه، منحصر میشه، بحثش اضطراره، اضطرار استثناست. اما استثناء هیچوقت قانون سوراخ نمیکنه، استثناء همیشه تبصره میزنن. اما قانون اینه و دشمن و استاد دیگه مجالست نکنه. و آخرین نکته اینه که دوست و استاد رو دشمن نداره. بالاخره استادش دوستانی داره و شاگرد حق استادش رو اینطوری باید ادا بکنه که دوستان استادش رو اینم باشون دوست باشه و حق نداره با اونا دشمنی بگیره. امام سجاد علیه السلام فرمودن وقتی این 12 نکته رو رعایت کردی سر جلسه درس ها، و ملائکت الله برات شهادت میدن که تو برا خدا رفتی چیز یاد بگیری. فانک قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. برا مردم نرفتی چیز یاد بگیری، واقعا قصد خدایی بود. دیالا همین اندازه کافیه. جلد 2 بهار صفحه 42. حالا این البته عبارت رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در خصال شیخ صدوق هم آمده، در جای دیگه هم ذکر شده. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. جنازه امام مجتبی علیه السلام رو در ابتدا میخواستن کنار روضه منوره دفن کنند، اما دشمنان اهل بیت علیهم السلام نگذاشتن. اونهایی که مخفی میکردن دشمنشون رو توی چنین جاهایی ناچار بودن دیگه رسما دشمنی کنند. وقتی نگذاشتن یه نفر اومد گفت چده چرا مانع میشی؟ یه روز اومدی جنگ جمر رو راه انداختی، سوار بر شتر شدی و امیر المؤمنین علیه السلام جنگ کرد، امروز هم سوار قاطر شدی و اومدی مانع میشی؟ میترسم اگه خدا مهلتت بده یه روزی هم سوار فیل بشی و بیایی مانع بشی، بری مسجد الحرام خانه خدا رو خراب کنی. خیلی حرف برش گرون تمام شد، چون سابقه کثیف او رو نشون داد. خب دو بار تو یه اشتباه کردی، چده چی میخوای از دین؟ یه روز با حجت خدا وایسادی جنگ کردی، امروز داره مقابل حجت الهی دیگه وایسادی، پس بعدا میخوای چکار بکنی؟ خیلی براش گرون تمام شد، آبروش رفت جلو مردم. روشو کرد به اطرافیانش بنی امیهی که اونجا بودن، گفت چطور ایستادی تماشا میکنید؟ بنی هاشم دارن با من درشتی میکنن، این چنین با من سخن میگویه. یه مرتبه دستور داد گفت جنازه را تیرباران کنید. من حدس میزنم، گرچه تو تاریخ گفته نشده، اما حدسم اینه اینا فهمیدن بنی هاشم طبق وصیت امام حسن علیه السلام وظیفه نداشتن دست به شمشیر شده، ولی اگر چنین اطلاعی داشتن جرأت نمی کردن چنین دستوری بدن. کاری کردن وقتی جنازه را آوردن، بقیه میخواستن از تابوت در بیاورن، دیدن چند تا چوبه تیر به بدن آقا اصابت کرده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل مريض. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقر الفقراء. اللهم غير في أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا.